این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
بدان منظر آزادها نبودید جواهی نبشتن برناو پید امانگه لکائی کسی درگاہ شاہ برامت خرشیدن داد کا ستم دیدرا ایشکو خاندن برے نام دا نامدارانش
بله، دست شما در نمونه خیلی خواهش میکنم. خیلی خوندیم دوستان عزیزمون آقای ستار از ارکستان چین هستن که از سال 90 من میشناسم شما و آقای ندیم هم از هند اومدن.
خیلی خوش آمد.
این دوستان عزیز ما خیلی سال 90 دانشگاه شیراز اومده بودن برای تکمیل زبان فارسیشون. سلام، خیلی خوش آمدید. و بازم دنبال تکمیل دانستهاشون توی زبان فارسی هستن و الان هم حداقل 3 ماه الی 6 ماه میمونن تهران و حالا دارم پهلوی یاد میگیرم. بعد یه خیلی فعالیت های خوبی دارم. آقای ستار، من یادم سال 90 تو دانشگاه شیراز بودیم، برای من تعریف کردن، گفتن که به ترکی اویغوری داستان های در مورد ترکی جغتایی، درسته؟ گفتیم داستان های در مورد جمشید هست، جغتایی بود دیگه. چی بود اسم داستان؟
جمشیدنامه
به ترکی جغتایی بود.
کتابه؟ مکتوبه؟
کتابه
به چه؟
دو جلد کتاب به نام جمشیدنامه. بعد چی هست؟ داستانش هم میدونید چی هست؟ خوندین یا شنیدین مثلا داستانهاش؟
من نخوندم.
در صورت این فرهنگ کهن با وجود که حالا اون منطقه مثلا ترکان جغتایی اومدن یه جور مخلوط شده و فرهنگ داستانهای ایرانی هم وارد زبان و ادبیات ترکیه جغتایی شده. تو ترکیه اویغوری چطور؟ ترکیه اویغوری هم داستانهای ایرانی هست مثل همین جمشیدنامه که میفرمایید هست و اگر چیزی خاطرتون هست بگید. داستان ایرانی به زبان ترکی و اویغوری
مثل خمسه هم خیلی زیاد میشه.
خمسه لیلی و مجنون،
لیلی و مجنون سوشه
اینا به ترکیه و اویغوری ترجمه شده.
بعضن از فارسی ترجمه شده، بعضن از زبان دیگران بودم جمع کرده.
بله، به فارسی ترجمه شده به ترکیه و
اویغوری.
داستان شاهنامه چطور؟
شاهنامه سیصد هم دو نفر شاعر هم از فارسی و ترکی و اویغوری ترجم کرد. سیصد سال بعد.
خیلی عالی. چیزای جالبی یاد میگیرید. بعد نگاه کنید، من یه چیزی بگم، الان شاهدم داریم اینجا، ممکنه شما بشنوید بگید مثلا یه جای خونده باشید چنده باشید که میگن چین نمیم چند میلیون نفر فارسی زبان داره، در صورت که همچین چیزی نیست. یعنی اون کسانی که ما فکر میکنیم تو چین فارسی زبان هستن که تو چین هم بهشون میگن تاجیک، تو همون ترکستان چین تو ایالت سینکیه یه افرادی هستن بهشون میگن تاجیک، ولی اینا تاجیک منظور تاجیکستانی هم نیستن، یعنی فارسی تاجیکی هم حتی صحبت نمی کنن. تاجیک های چین به چه زبانی صحبت میکنن؟
معمولا به زبان ترک و اویغوری.
ترکی و اوغوری حالا زبان اون منطقه هست، ولی زبان اصلیشون یکی از زبانهایی هست که از گویش های پامیری به حساب میاد. زبان های گویش های پامیری که از شاخه زبان سکایی شرقی هست، که مثلا وخانی یا وخی یکی از این زبان هاست، بعد نمیدونم یزغلامی، اشکاشمی، فکر میکنم به یکی از همین زبان ها از صحبت میکنم. بعد حالا بین ایران دوستان افراطی هموطن ما جا افتاده که مثلا توی چین فارسی زبان وجود داره، ولی فارسی زبان نداریم توی چین، درسته؟ حالا شما بگید، یعنی توی غرب چین که به ما نزدیک میشه، به افغانستان نزدیک میشه، کسانی هستن که فارسی زبان باشن که زبان مادرشون فارسی باشه؟
زبان مادری؟
زبان مادری کسی تو چین فارسی هست؟
نه. اما قبل از یک سال پیش زبان فارسی در مدرسه مثل برای مدرسه خیلی مهمه.
این وقت درس داده.
این وقت خیلی زیاد شاعران میدونی به فارسی شعر جمع کرد.
بله.
اما نژاد ترکی و اویغوری اما فارسی هم ایجاد کرده که شعر ها داستان
ها. یعنی خودشون ترکی و اویغوری بودن، ترک و اویغوری بودن، ولی زبان فارسی رو میرفتن تو مکتب یاد میگرفتن، شعر میگفتن مثلا 100 سال پیش. خیلی جالب هست، خیلی جالب هست. بعد اسم نمازهای اسلامی تو زبان ترکی و اویغوری فارسی هست، برخلاف حتی تو ایران مثلا میگن صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، هیچ کدومش فارسی هست. اسم نمازهاتون چی هست؟ نمازهای اسلامی؟
نماز اسلامی،
نماز بامداد، خب
پیشین،
عصر
دیگر،
نماز دیگر، نماز ظهر، درسته؟
شام،
نماز شام، نماز خفتن، مغرب رو بهش میگن نماز شام و نه عشا رو بهش میگن نماز خفتن. این خیلی جالب، خیلی ممنون، خیلی ممنون از خوندن شما. شما الان تو پکن دانشجو هستی؟ چی میخونید اونجا؟ ادبیات تطبیق. شما هم کجا دانشجو هستی؟
دانشجو هم جواهرلال نهرو.
جواهرلال نهرو؟
نهرو تین وزیر بود.
بله بله، جواهرلال نهرو دهلی. بسیار موفق باشی. دوستان اون دانشجو دکترای ادبیات تطبیق، شما ادبیات فارسی، درسته؟ که روی صادق هدایت کار کرد. بسیار عالی، موفق باشی. خب یک زبیم سپه بر همه راستان، بدان کار گشتن همداستان. سپه بر اینم چند تاشو معنی کردیم اینا رو دیگه. سپه بر منظور همون ضحاکه، یعنی آدمایی که راستگو بودن، درستکار بودن، وجیه المله بودن، این نزد ملتی آبروی داشتن، از ترس ضحاک با اون کار همداستان. اون کار تو بیتای بالایی اومده، چه کاریه؟ این که گواهی بدیم که ضحاک خیلی آدم درستیه. بدان محضر اژدها ناگزیر، گواهی نوشتن برنا و پیر. یعنی منظور همه به متفق القول، به اتفاق، جوون، پیر، درستکار، اینا همه محضر یعنی حضور دیگه، در حضور اون یک گواهی نوشتن. حالا خود محضرم، اصلا محضر نوشتن هم خودش استفاده شده، یعنی تو خود اصلا شدید میگه بریم محضر به گواهی بنویسیم، بریم محضر گواهی امضا، بریم محضر قرارداد ببندیم. خود محضر هم به معنی محلی برای قرارداد بستن، خود محضر یعنی اصلا قرارداد، اینا استفاده شده. همان گه یکا یک ز درگاه شاه، برآمد خروشیدن دادخواه. آقای واسعی عزیز از ناصر خسرو چند مثال رو آوردن هفته گذشته و گفتن که یکایک ناگهان، و حالا میتونه به معنی پی در پی، یعنی ظاهر قضیه رو که نگاه بکنیم، یکایک یعنی پی در پی، ولی گفتن که توی ناصر خسرو بارها به من یکایک به معنی ناصر خسرو هم خیلی نزدیکی به فردوسی هست، حدود 100 سال بعد از فردوسی هست، به معنی ناگهان اومده. درست میگم این رو فرد؟
بعد تو بعضی بیت شاهنامه بعضیش، نه همه، بعضی جاها خب همون خود یکایک که امروز هم میگیم معنی میده، ولی بعضی جا به نظر میاد ناگهان مناسب تر.
همین هم ناگهان مناسب تر، یعنی ناگهان یه دفعه صدای خروش اومد، خروشیدن کسی که دادخواهی میخواست بکنه. ستم دیده را پیش او خواندند، او که میشه کی؟ ضحاک، یعنی اون مرد ستم دیده که حالا بعدا میفهمیم کاوه آهنگر هست، رو پیش ضحاک خوانه. برای نامدارانش بنشاندند، الان هم توی جلسه ای که ضحاک میخواد چهره دادخواهی رو از خودش نشون بده دیگه، چهره در واقع دادپرور، حالا دادخواه کاوه هست، ایشون الان میخواد در واقع دادرس باشه، یه چهره دادرسی رو میخواد از خودش، همه دارن گواهی میدن که ایشون خیلی درستکاره، صدای یک دادخواهی اومده و الان دیگه باید در واقع دادرسی کنه. ستم دیده را پیش او خواندند، برای نامداران بنشاندند، دست شما درد نکنه آقای ندی. خب خانم بابایی بفرمایید.
بدون گفت بهتر به روی دژم، که بر روی تا از که دیدی ستم، خروشید و زد دست بر سرز شام، که شام با منم کاوه دادخواه، یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شام آتش آید همی بر سرم، تو شامی و گرد اشتها پیکری،
بباید
بدین داستان
داوری. بله همین، بدون گفت مهتر به روی دژم، که برگوی تا از که دیدی ستم. حالا جناب مهترم یعنی بزرگتر، بزرگتر اون مجلس کیه؟
ضحاک.
با حالت جدی، حالا دژم که یعنی خشمگین دیگه، خب یه نهیبی زده بهش، گفت بگو ببینم چی شده، از کی؟ ستم دیدی؟ و اینم میگه خروشید و زد دست بر سر ز شاه، از دست خود شاه، از دست خود مهتر، از دست خود صدر مجلس فریاد زد که شاه ها منم کاوه دادخواه. خب خودش رو معرفی کرد، هنوز حرفی نزده که از کی ستم دیده، فقط این بیت اول البته میگه دست بر سر زد، دست بر سر ز شاه، از شاه زد دست تو سر خودش، که شاه منم کاوه دادخواه، یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همین بر سرم. میگه من یک مرد آهنگر بی آزاری هستم، درسته هیچ زیانی برای نه حکومت، حاکمیت، امنیت ملی چی ندارم، ولی مرا به خیر تو امید نیست شر برسان، ولی از شاه چی میشه؟ شهر رو بدبختی و آتش بر سر من میریزه. تو شاهی و گر اژدها پیکری، بباید زدن داستان آوری. حالا این داستان زدن به معنی سخن راندن و گفتگو کردن، رای زدن، بحث کردن، آوری به معنی یقیناً، قطعاً، حتماً، بی‌تردیده. میگه آیا تو شاه هستی یا اژدهای مردم خواه؟ البته مردم خواهی درش نیست، منظورش اژدها، میگه تو شاه هستی یا اژدها هستی. بیگمان باید در این باره به گفتگو نشست و موضوع را روشن کرد. به باید زدن داستان زدن، این گفتگو کردن، مطرح کردن یه مسئله. به باید زدن داستان آوری، آوری الان اصلا تو فارسی نیست، هیچ نقشی توی فارسی آوری الان تو فارسی نو، فارسی امروز، تو مادر پرژن نگاه میان فارسی رو تقسیم بندی میکنن، خب اول پرژن، فارسی باستان، میدل پرژن، فارسی میانی، که خود میدل پرژن هم البته کتیبه ای داره، کتابی داره فارسی، بعد میای نیو پرژن، خودش به دو قسمت تقسیم میشه، یه نیو پرژن مثلا دیگه بعد از اسلام بهش میگیم نیو پرژن، یه مادر پرژن هست، یعنی شاهنامه نیو پرژن هست ولی مادر پرژن نیست، فارسی مدرن نیست، ما الان فارسی مدرنیم، گرچه فارسی مدرن نسبت به فارسی نو خودش یک دوره جدید متجزا به حساب نمیاد، ولی یه تفاوت‌هایی داره، یکی از تفاوت‌هاش هم همینه، مثلا این گونه افعال و واژه‌ها و اینها توش نیست، ولی داخل فارسی آغازین نو و فارسی نو آغازین هست. ما الان فارسی مدرن نمیزه میشه فارسی نو واپسین، یه همچین چیزی میشه اسمگذاری کرد. و تو شاهی یا گر اژدها پیکر، تو شاه هستی یا اژدها هستی؟ به باید زدن خب آزار بهش رسونده، قیافش هم که اژدها پیکره، یارو تو واقعا شاه ما هستی یا اژدهای ما هستی؟ باید قطعا حتما در این مورد به بحث و گفتگو بشین، داستان بزنیم، سخن بگیم. اگر خب تا همینجا خوندید شما دستتون در نخواهید. خانم نیست برنام لطفا بخون.
اگر کشور به شاهی تو راز، چرا برای تو سختی همه بعد ماست؟ شماری با من بباید گرفت، بدان تا جهان مانندن در شگفت. مگر که از شمار تو آید پدید، که نوبت زگیتی به من چون رسید. که ماران تا مغز فرزند من، همی داد باید زهر انجامن.
دست شما در نکنه، خیلی خوب بونه. اگر هفت کشور به شاهی تو راز، یعنی اگر همه هفت کشور، کل جهان چند کشور بوده؟ هفت کشور که طبق اون اندیشه اوستایی گفتیم بروجرش، بروبرش، بیددفش، بردفش، ارزسبه، و در وسط اینها چی؟ خوبنیرس. و در وسط خوبنیرس ایرانویش. ایرانویش خودش یک کشوره، کشور منظورم اقلیمه، مستقل نیست، خودش یک بخشی از خوبنیرس. حالا وقتی که به یکی میگن پادشاه هفت کشور، یعنی پادشاه همه اطراف و اکناف جام. خب حالا میگه تو شاهی و سلام دارم.
سلام.
تو شاهی و گرد اژدها پیکری، بباید زدن داستان آوری. اگر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست؟ میگه اگر تو پادشاه همه سرزمین ها هستی، چرا همه برات سر ما میاد؟ شاید منظور از ما مثلا ما ایرانیانه، مثلا منظورش ببینید دکتر خالقی تو 24 نه، فقط در مورد تقسیم بندی زمین صحبت کردن توی یادداشت‌هاشون. چرا رنج و سختی همه بهر ما میتونه ارتباط داشته باشه؟ یعنی ما ایرانیان چرا همه بلاها و بیچارگیایی که سر ما میاد، ما کی هستیم؟ ما مثلا ایرانی هستیم. شمارید با من بباید کرد، بدان تا جهان مانند در شگفت. خب این شمار کردن به معنی حساب کردن، داوری کردن. دکتر خالدی میگه کاوه به ضحاک میگوید باید خودت داوری کنی، باید خودت حساب کنی، تا از حساب داوری تو روشن گردد که از همه یکی چگونه نوبت به کشتن فرزند من رسید. شمارید با من بباید گفت، یعنی باید با من یک حساب کتابی بکنی، بدان تا جهان مانند در شگفت. وقتی با من یک حساب کتابی بکنی، یه بررسی تو کار من بکنی، من رو میگن روز شمار. روز شمار یعنی چی؟ یعنی قیامت که همه رو چیکار کنم، مورد حساب رو کتاب و بررسی و داوری قرار میدن. دیگه تو هم باید با من یه بررسی و داوری روی من انجام بدی. وقتی که انجام بدی همه دنیا شگفت زده میشن. که چی؟ مگر کس شمار تو آید پدید، که نوبت زگیتی به من چون رسید. آخه میگن چندین پسرش رو ضحاک کشته بوده. البته اینجا من هرچی خوندم توی این متن در دکتر خالقی نخوندم که بگه چندین پسرش کشته شده، ولی از این صحبت‌های کاوه که اینقدر آتیش به جگرش رسیده معلومه که حالا این اولین بار نیست که این بلا داره سرش میاد. میگه باید من رو مورد حساب و کتاب قرار بدی تا همین گیتی شگفت زده بشن، که شاید از این حساب و کتاب تو، از این بازرسی و تحقیق تو معلوم بشه دلیل این که چرا همیشه نوبت من میشه، چرا تو تمام دنیا همش نوبت من میشه، مشخص نوبت این پسر بشه. که مارانت را مغز فرزند من، حالا توضیح میده نوبتش به من چون رسید، اینه که مارانت را مغز فرزند من، همی داد باید زهر انجمن. انجمن یعنی چی؟ گروه. یعنی از میان همه گروه ها باید غذای ماران تو از فرزند من تامین بشه. این همه گروه و مردمان و کشورها و نمیدونم طبقات اجتماعی و این همه آهنگر و هرچی بخوای حسابش کنی زیاد هست، ولی همش باز تغذیه ماران تو باید از جانب فرزند من باشه که ماران را مغز فرزند من همین داد باید زهر انجامن باید فقط سلامت خوشام که باید از مغز فرزند من به ماران تو از بین این همه جوامع انجامن ببینی مثلا گروه جمع باید مغز فرزند من به ماران تو داده بشه. خب بعد جایی نشست پیشکان شما اومدید تو تیر رس خوندم
آوری رو
بله. یعنی چی نمیشه اینجا؟ والا این نوشته و آوری به معنی یقیناً قطعاً حتماً بی تردید بی گمان. شاید یه ربطی من همینطوری دارم با ذهن بدون مطالعه میگم شاید یه ربطی به آری داشته چون آری هم بعضی وقتا معنی مثلا تایید و حتماً و مثلا قطعاً و اینا میاد. شاید با آری ربط شاید هم نداشته بله
سپه خود به گفتار او بنگری شگفت آمدش کن سخنها شنید بدون باز دادن فرزند بود به خوبی بجستند بودند بفرمود پس کابه را پادشاه که باشد بدان محضر اندر گوا چو برخواند کابه هم چو برخواند کابه همه محضر است سپاسود پیران آن کشور
دست شما درد خواهش میکنم سپهبد به گفتار او بنگرید شگفت آمدش کان سخنها شنید. خب واقعا ضحاک هم خود شگفت چون ضحاک انتخاب نمی کرده بگه خب برید نه ضحاک هم که انتخاب نمی کرده که بگه خب برید پدر کابه آهنگر رو در برید پسر اونو بیارید حتما این که میگن چندین پسر داشته و این چند پسرش غذای ماران شده بوده اینجا براش تعریف کردن و تعجبش برده که چرا همش میان سراغ این بنده خدا سپهبد به گفتار او بنگر شگفت آمدش کان سخن‌هاشه متاسفانه توی این متن به این که چند تا پسرش کشته شده اشاره نکرده ولی فضا داره اون روایت رو تایید میکنه که این یک بلایی خب این که حالی یه پسرش رو ببرن غذای ماران کنن ظاهرا این همه میدونستن که بالاخره ممکنه قله به نام یکی بخوره ولی اینجوری که کاوه داره زجه میزن و اینجوری که خود ضحاک هم شگفت زده میشه معلومه که یه چیزی فراتر از این بوده بدو باز دادند فرزند اوی این دوتا او اینجا چه بدو اوی بدو چه اوی میشه کی؟
کاوه
به خوبی بجستند پیوند اوی به خوبی بجستند پیوند اوی من احتمالا یعنی ازش چیکار کردن؟ دلجویی کردن که اینجا هم هیچ چیز توضیح نداده بفرمود پس کاوه را پادشاه که باشد بدان محضر اندر گوا پادشاه کیه؟ ضحاکه به کاوه فرمان داد حالا که پسرش رو بهش پس داده به دو باز دادن فرزند بود پسرش رو بهش پس دادن به خوبی بجستن پیوند بود بهش یه محبتی هم کردن درسته؟ حالا که اینجوری شده ازش یه دلجویی هم شده بهش هم به حرفش هم گوش دادن ضحاک تو ذهن خودش یه دو تا چارتایی میکنه میگه اگر بهش بگیم اینو امضا کن سریع امضا میکنه میگه قربان مخلصم من خیلی هم ارادتمندم شما واقعا مثل کسانی که توی چند سال گذشته با یه وام 500 هزار تومانی یا یه چک پول 50 هزار تومانی که رو سرشون ریخته شد ارادتمند شدن
سیب
زمینی مثلا اینم حالا میگه خب ما یه محبتی بهش کردیم این دیگه ارادتمندمون شده امضا میکنه سه تا انگشت میزنه به جای یه انگشت نه بدو گفت پس کاوه را پادشاه که باشد بدان محضر اندر کاما گوان بدان محضر اندر به آن محضر اندر که حرف اضافه مقدم و مؤخر که الان باز تو مادرن پرژن نیست فارسی مدرن نیست که ما بیان بگیم به او مرو را گفت بدان محضر اندر ما میگیم در آن محضر که توی اون جلسه گواهی بده گواه باشه چو برخاند کاوه همه محضرش سبک سوی پیران آن کشورش خروشید اینو باید پشت کشورش فوری خروشیده رو البته ببخشید من چهار بیت شما رو قطع کردم دیگه وگرنه باید اینو وزن بخونیم. چو برخان تا به همه محضرش، سبک سوی پیلان آن کشورش خروشید که پای مردان دیو، برید دل از ترس گیهان خدیو. همه سوی دوزخ نهادید روی، سپردی دلها به گفتار اوی. خب اینا همینجور ادامه هم داره صحبته، ولی اینجا میشه یه نفسی کشید و یک توقفی کرد و اینا رو خوند و فهمیدش چیه. خب چو برخان کابه همه محضرش، پس اینجا محضر باز نگاه یه بار، محضر یعنی محل حضور، درسته؟ ولی بهتون گفتم محضر به معنی گواهی، گواهی نامه. الان اینجا چو برخان کابه همه محضرش یعنی وقتی اون چیو خوند؟ اون گواهی نامه رو خوند، اون گواهی رو خوند. اینجا محضر به معنی محل حضور نیست که باشد بدان محضر اندر گوت، اون گواهی گواهی باشه، گواه باشه مثلا. ولی بالاتر که محضر استفاده شده بود به معنی محل حضور و یه مجمع مثلا میشه گفت. نگاه کنید، بدان محضر اژدها ناگزیر گواهی نبشتن برنا و پیر. تو اون جلسه، تو اون محل در واقع مجمع نشستن گواهی نبشتن. ولی بعد اینجا که میگه محضر یعنی گواهی، گواهی نامه، اون برگه گواهی. بفرمود پس کاوه را پادشاه که باشد بدان محضر اندر گواه، توی اون برگه گواهی گواه باشه، شاهد باشه. گواه یعنی شاهد، یعنی گواه، پهلویش هم گواگ یعنی شاهد. چو برخان کاوه همه محضرش، سبک سوی پیران آن که یادتونه برنا و پیر اومدن امضا کردن، حتی راستان شدن هم داستان از ترس، سبک سوی پیران. حالا از جوونا خیلی انتظاری نمیرفت، گفته اینا حالا میخوان موقعیت به دست بیارن و اینا میخوان مقامی و فلانی و توی زلزله‌ای که توی کجا اتفاق افتاد، تو ژاپن، تو ژاپن یه زلزله وحشتناک اتفاق افتاد که اتفاقاتی بعد از اون زلزله، یعنی حرکاتی مردم از خودشون نشون دادن که تو کمتر کشوری مردم حاضرن نشون بدن. مثلا شنیده بودی میگفتن حتی جوری بوده که مقداری پول از تو بانک‌ها بیرون ریخته، یعنی مثلا بانک متلاشی شده، پول چی شده؟ ریخته کف خیابون. اونایی که زنده موندن این پولا رو برداشتن بردن چیکار کردن؟ تحویل مقامات دادن، گفتن ما اینو تو خیابون این پولا رو پیدا کردیم. یه وقت هم یه جای زلزله میشه، مردم دنبال علنگوی اجساد فلان هستن. سلام، حال شما؟ خیلی خوش آمدید. دنبال این زیورالات طلای اجساد میگردن که از تو دست گردن جنازه ها در بیاد. و یک چیز دیگه ای که اتفاق میگفتن افتاده تو ژاپن، میگفتن که خب این نیروگاه اتمی متلاشی شده، تشعشعات اتمی داده، یه نیروگاه اتمی اگه یادتون باشه خراب شد. بعد خب اینا نیاز به بازسازی داشت. بعد خب حالا کسانی که میخوان برن سراغ این نیروگاه اتمی و این نیروگاه اتمی، این راکتور و اینا رو بازسازی کنن، در معرض تشعشع قرار میگیرن و این تشعشعات هم 100% سرطانزا هست. یعنی یه جورایی با جون بازی کردنه. میگفتن یه تعدادی از مهندسان بازنشسته‌ای که متخصص این کار بودن داوطلب شده بودن، گفته بودن ما که دیگه یه سنی از اون گذشته و زندگیمونو کردیم، عمرمونو کردیم، ما میریم وسط، ما میریم بالای سر این راکتور، این جوانا رو نمیخواد بفرستیم، اگه قرار باشه کسی سرطان بگیره ما بگیریم. حالا اینجا هم کاوه خیلی از این پیران دلخور شده، گفته دیگه شما چه، حالا اون جوانا میخوان یه مونی نوایی، موقعیتی، مقامی، چیزی، شما چرا؟ خروشی، خب چون برخاند کاوه همه محضرش، سباک یعنی سریع دیگه، سباک خنجر آبگون برکشید، برد شیر بیدار دل بردارید، یعنی سریع، سباک سوی پیران آن کشورش خروشی که ای پای مردان دیگه. پای مرد یعنی چی؟ نه پای مردی کرده، مثلا میگن به پای مردی فلانی از زندان آزاد شد، یعنی با ضمانت فلانی، یعنی با ریشگرو گذاشتن فلانی. اینجا همونه، یعنی شما ضامن کی شدی؟ زامن دیو شدید. ای پای مردان دیو، برای دیو دارید پای مردی میکنید. یعنی شفاعت، پای مردی یعنی شفاعت. یعنی الان شما دقیقا بزنید توی فرهنگ پای مردی رو بیارید، پای مرد بیارید یکی از معناش میشه شفیع، شفیع رو بیارید یکی از معناش میشه پای مرد، پای مردی یعنی شفاعت. که این پای مردانه، این کسانی که برای دیو شفاعت میکنید و شفیع شدید، بریده دل از ترس گیهان خدیو. این توی پهلوی داریم چی گیهان خدیو؟ الان داشتیم یه چیزی خوندیم ما، چی بود؟ تو پهلوی داریم گیهان، که اینجوری هم نوشته میشه گیهان، که مثلا میشه کیهان تو فارسی. به صورت معنی دیگه با همین ریشه گیتی که شده گیتی، یعنی جهان. خدیف چیه؟ خدا، همون خدا. خودای، یعنی اگر بخوام پهلویش رو خودای از یه سری شده خدا، از یه سری شده خدیف، یعنی یه سری که میگم، یعنی از یه مسیر بویشی خودای شده خدیف، از یه مسیر بویشی خودای شده چی؟ خدا، خدای. حالا اگر بخوام پهلویش رو بازسازی کنیم که فکر میکنم تو متون پهلوی هم هست، گیهان خدا، یعنی خدای گیهان. خدا هم فقط الزاماً به معنی خود اون خدای آسمون ها و اینا ممکنه نباشه، کلا به معنی صاحب و سرور و لرد باشه توی پهلوی. ولی الان وقتی ما میگیم خدا، غیر از تو بعد از واژه مثل کت خدا و ناخدا و اینا، خدا یعنی اون خدای آسمون ها، یعنی خالق. اینجا هم خدیبه یعنی خالق، گیهان خدیب یعنی خدای جهان، یعنی صاحب جهان، منظور خالقه. خروشید که پای مردان دیو، برید دل از ترس گیهان خدیب. خدا ترس نیستید دیگه، دل از ترس خدا بریدید، از خدا نمی ترسید که میاد هم چیزی رو پای مردی دیو میکنید، زمانت و شفاعت دیو میکنید. خب دستتون در نکنه، خیلی ممنون. نه خوب خوندین، خیلی ممنون، دستتون در نکنه. یکی اول خوب خوندین، اول دوم خوب خوندین، ولی یکی اشتباه ترین کارها اینه که در یک کلاسی که مثلا قراره یکی از روی شعری بخونه تو ذوقش زده بشه، بایسه اینجوری، نه اونجوری، نه ای. تمام روح و روان و اعصاب آدم میرزه. بعد از طرفی افراد بالغ و بزرگسال با بچه هم فرق میکنن، برای خودشون یه غروری، حالا غرور کاذب، غرور حقیقی، هرچی، برای خودشون یه غروری متصور هستن که میاد توی جمعی کنار چهار نفر دیگه میشنن که واقعا هم قرار نیست مثلا معلوم نیست بغل دستیه بهتر باشه. و وقتی که مثلا میگی نه این غلط خوندی، اونو غلط خوندی، این تمام احساس میگه یه چیز درونیه، غلط هم هست ولی هست تو همه ما هست، احساس به تمام غرور و شخصیتش پایمال شده و همین میشه اون جریان تو برای وصف کردن آمدی، نه برای فصف کردن، باعث چی میشه؟ دفع حد اکثری میشه و جلوه چی میشه؟ در واقع دفع رو به حد اکثر میرسونه. نه ما باید فضا باز باشه. ما یادش بخیر شیراز که دو سال کلاس شاهنامه تو شیراز داشتیم، یه آقایی بودن بنده خدا، ایشون الان مریض هستن، توی بستر بیماری هستن، خیلی حال بدی دارن. اون موقع خیلی سر حال میومدن کلاس ها و اینا و شاعر بودن، هزاران بیت شعر حفظ بودن، ذهن خیلی خوب داشت، صبح ساعت 4 میرفتن کوهنوردی اینا، ولی ناگهان یه چند تا سکته کردن و الان حالشون خیلی بده و میگن حتی حافظه شون هم آسیب دیده. تا یادشون بخیر، تا یکی جوون یه چیز دهنش بازه که از روی شعری میخواست بخونه، فوری بهش اختار میدادن که اینجوری نه اونجوری، درست هم میگفتن ها، ولی خب گناه داشتن دیگه. ولی اینجا خب اکثرا خوب میخونید، اصلا خوب هم نخونید هیچ اشکالی نداره، سعی کنید که بهتر بشید. خیلی هم خوب. خانم امینیان بخونید.
همه سوی دوزخ نهادن ندیدم، همه سوی دوزخ نهادید روی، سپردید دلها به گفتار او. نباشم بدین محضر اندر گواه، نه هرگز برندیشم از پادشاه. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسپرد محضر به پای. گرانمای فرزند او پیش اوی، ز ایوان برون شد خروشان به کوی.
دست شما درد نکنه، همه سوی دوزخ نهادید روی، همه تون جهنمی شدید، همه تون دوزخ شدید با این کاری که کرد. راست میگه، سپردی دلها به گفتار اوی، به حرفش گوش کردید، به خاطر که به حرف دیو گوش کردید، پای مرد دیو شدید، همه تون دوزخی شدید. در زم دوزخ و جهنم هم فرق میکنه. اگر تو فضای ادبیات زرتشتی و ایرانی و اینا هستین، از دوزخ هستین. اگر تو فضای اسلامی هستیم، حتی اگر سرگوی فارسی هستیم، باید از واژه جهنم استفاده، چون جهنم با دوزخ تا جای متفاوت، مال ادبیات زرتشتی، مال ادبیات مسلمانی. دوزخ هم فکر کنم قبلا خدمت دوستان گفتم دوش اخ بوده، تو پهلوی البته شده دوشخ. دوشخ یعنی هستی بعد، جایگاه بعد، که طبق اندیشه زرتشتی وقتی که اهریمن و دیوان سقف آسمون رو سوراخ میکنن، وارد زمین میشن و شروع به خرابی و آسیب میکنن بر زمین، اهورامزدا برای که اینا بر نگردن تو قلم رو تاریکی خودشون و دوباره قدرت و قوت نگیرن، سقف آسمون رو ترمیم میکنه و 10,000 فروهر نیکان رو هم با نیزه اونجا نگه میداره که مانع خروج اهریمن شده. عملا اهریمن توی زمین اهورامزدا زندانی میشه و ناچار با فرزندانش، یعنی دیوان و دروجان، دیوان یعنی دیوان نر، دروجان یعنی دیوان مادر، یعنی دختران و پسران اهریمن دیوان و دروجان هستن، دیوان پسران اهریمن هستن، دروجان دخترشون، میره در شمال زمین توی چاله‌ای مسکن میگزینه، توی مغاکی که اسم اون چی هست؟ دوشخ هست، دوزخ هست، دوشخ یعنی هستی بعد. اینجا دارن زندگی میکنن که حالا بعد از مرگ انسانهای بدکار، دیوان مرگ میرن اونا رو به زور میگیرن، میرن توی دوزخ آزار برسونن. شرح مفصلش در کتاب اردابیراف نامک یا اردابیراز نامک اومده که میگه که چی کار میکنن، یعنی عذاب دوزخ هم کار اهورامزدا نیست. دین زرتشتی دین کاملا ثنوی است، فضای خیر و فضای شر از هم دیگه تفکیک شده، هر گونه آزار و بدی از جانب اهریمن و دیوان است. تنها کاری که ایزدان انجام، در واقع بهتر بگیم انجام نمیدن، اینه که وقتی که روان بدکاران رو پس از مرگ دیوان میخوان ببرن تو دوزخ، ایزدان دلسوزی نمی کنن، به روی خودشون نمیارن و این اتفاق میذارن، این اتفاق بیفته، ولی از نیکان پاسداری میکنن که دیوان رو نبرن توی دوزخ و روان نیکوکار رو میبرن پای پل چینبر تا از اون مسیر وارد بهشت بشه. خب بهشتش هم فرق میکنه، دوزخش هم فرق میکنه. بعد تو دوزخه این آتیش رو نمیدونم اینا نیست، جایی هست که مثلا زیاد گرم باشه، جایی هست که بندازن تو دیگ بجوشونن، ولی رو خود آتیش مستقیم به خاطر حرمتی که آتیش داره، مستقیما کسی رو روی آتیش نمی‌سوزونن، کباب نمی‌کنن، ولی
آپس
آره آپس می‌کنن با حرارت غیر مستقیم کارهای انجام میدن. و خروشید و برجست. خب نباشم بدین محضر اندر گواه، من توی این محضر گواهی نمیدم، نه هرگز براندیشم. اندیشیدن به معنی ترس و نگرانی داشتنم هست، روانش پر اندیشه شد، یعنی پر از نگرانی و اینا شد. میگه اصلا هیچ ترس و نگرانی هم به خودم از پادشاه راه نمیدم، هر کاری میخواد بکنم من اینو امضا نمی کنم. خروشید و حالا دیگه یک کار دیگه بدتر انجام داد، خروشید و نگاه، یکیش امضا نکردن، یکی سر صدا کردن و من کردن و سرزنش کردنه، نگاه هی یواش یواش درجهش میره بالاتر، یکی هم حالا میاد اینو پاره میکنه، میتونست امضا نکنه بگه نه قربان شما خیلی ممنون، من دستم درد میکنه اینا، چشم هم ضعیفه، امضا نمیتونم بکنم، میدوید میرفت. میفهمیدنم که راضی نیست به امضا کردن، ولی یه جور اعتراض مسالمت آمیز، یکی که بیاد یه دالی سر اینا بزنه و باز یه درجه اعتراض بالاتر بود دیگه، اینا رو سرزنش کن و بره. این الان دیگه خیلی اکتیو داره عمل میکنه، داره حتی میره و اینو چه چیکار میکنه؟ پاره میکنه، خروشید و بعد از لرزان، این لرزیدنش لابد از ترس نیست، توی عصبانیت هم ممکنه آدم بلرزه. خروشید و بعد از لرزان زجای بدرید و بدرید و این نمیدونم چی اوه رو چقدر چسبیده به دال. پس دوست داشته که همه او بخونن و نخونن احتمالا، اگر که به عمد قشنگ این واف رو که چسبیده بدرید و بسپرد محضر به پای. پس باز دوباره این محضر رو به معنی هم گواهی، اون گواهی رو پاره کرد و زیر پاشم قشنگ اینجوری با پاشنه پاش لفش کرد، قشنگ بدرید و بسپرد محضر به پای. گرانمایه فرزند او پیش اوی ز ایوان برون شد خروشان به کوی. پسرش هم که گرفته بودن و ببرن تومه ماران کنن که آزادش کردن آورده دادن تحویلش، با سر و صدا جلوتر از پدر از اون ایوان یعنی کاخ بیرون شد. دست شما در من کنه آقای شاهین، بفرمایید.
مهان شاه را خواندند آفرین، که این نام ور شهریار زمین، که این نام ور شهریار زمین. به چرخ فلک بر سرت باب سر، نیارد گذشتن به روز نبرد. چرا پیش تو کاوه خامکوی، به سان همالان کند سرخ روی. همین محضر ما به پیمان تو، به درد به پیچت ز فرمان تو.
دست شما در نکنه. حالا اینایی که اتفاقا اولم گفته بود راستان بودن و از بیمشون اومده بودن امضا زده بودن و اثر انگشت زده بودن، الان اینا هم از اون بری دارن اقرار میکنن. کاوه بدتر شد، اینا یعنی خشمیدن، اینا حالا بیشتر ضحاکی‌تر شدن. مهان شاه را خواندن دافرین، مهان شاه را خواندن دافرین، بزرگان شاه را تحسین کردن که این نام و شهریار زمین، یا اینکه کی نام بر شهریار زمین. نام بر شهریار صفت و موصوفه که صفت اول اومده و موصوف بعد اومده. معمولا ما توی فارسی اول موصوف میاد بعد صفت، به شهریار نام بر، ولی اینجا نام بر شهریار، که این نام بر شهریار زمین، ای شهریار نام بردار جهان زمین، کل زمین. چرخ فلک بر سرت باد سرد، نیارد گذشتن به روز نبرد. تو اینقدر برای خود قدرت و شوکت داری که از آسمون باد سرد توانایی گذشتن به سر، یعنی کوچکتر آسمون رو فلک نمیتونه، کوچکترین آسیبی آزاری آزار بهتره بگیم به تو برسونه، جرأت نمیکنه، نیارد، یعنی نمیتوانه گذشتن به روز نبرد. چرا پیش تو کاوه خامگوی، به سان همالان کند سرخ روی. چرا در مقابل تو کاوه خامگوی، یعنی کاوه چی؟ بد گفتار، مثلا کسی که سخنان ناشایست میگه، درسته؟ سخن خام یعنی مثلا سخن ناشایست. به سان همالان، همال یعنی چی؟ همال یعنی هم قد و هم قواره و هم بازی. البته اصلش هم ارد بوده، ارد به معنی جنگ، هم ارد یعنی هم نبرد. چون دو نفران که هم نبرده هم میشن باید هم قد و قواره هم باشن، هم توان هم باشن. هم یعنی تو کشتی میگن مثلا 80 کیلوگرم، 100 کیلوگرم، 50 کیلوگرم، متوجه این؟ اینم توی خود نبرد دوازده رخ بزرگان ایران و توران همال 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 رو به روی هم وای میسن. مثلا گودرز مقابل پیران ویسه که دوتا پیر مرده، اینا دوتا کنار مقابل هم وای میسن، دوتا جوون مقابل هم وای میسن. نمیه یه جوون پر انرژی رو بذارن مقابل گودرز یا بالعکس. بنابراین میگه که چرا پیش تو کاوه خامگوی، به سان همالان کند سرخ روی. کاوهی که بد گفتاره، گفتار ناشایست میکنه، از طبقه پایین اجتماع هست، آهنگر بیا جلوی تو که شاه جهان هستی، یعنی گردنش باد کنه، ورم کنه و نعره بزنه و خشمگین بشه، سرخ رو. حالا سرخ رو شدن هم خودش یکی از نشونه هایی مثلا خشمگین شدنه، یعنی به تو عتاب کنه، به تو خشم کنه، خشم بگیره به تو. تازه علاوه بر این یک کار دیگه، همین محضر ما به پیمان تو بدرد به پیچت فرمان تو. در حالی که تو بهش فرمان داده که این محضر رو امضا کنه، محضری که ما با تو نوشتیم با تو هم پیمان شدیم و تازه پاره کنه از فرمانت، یعنی نه تنها از فرمانت تو که گفتی اینو امضا کنه سر پیچ کنه، بلکه بیاد اینو هم چیکار کنه؟ پاره کنه. گفتم که چند درجه داره کاره کابه، یه درجه نیست، فقط یه سرپیچی نیست، میان یه گام هم یه اکتیو عمل میکنه، یه گام هم میان وارد میشه. امروز یکی از دوستان یه پیامی فرستاده بوده، یه همش توش چیزای واژه‌های انگلیسی استفاده کرده، میگه فاینالایز و نمیدونم فارسی، پیام فارسی بود، سلام نه فلان نه چی رو فاینالایز کنیم، انقدر بدم اومده بود. بعد الان من خواهم میگم اکتیو و اینا خیلی بده، یعنی من تازه به این نتیجه رسیدم که مخلوط حرف زدن خیلی بده. یا رومیه رومیه رو زنگی زنگ، من اگه دارم فارسی حرف میزنم قشنگ فارسی رو حرف بزنم، اگه دارم انگلیسی حرف میزنم بهترین نوع انگلیسی بلد باشم و حرف بزنم، لغت، گرامر، لهجه عالی حرف بزنم، فارسی رو من بتونم. یعنی واقعا نه، وقتی که من انگلیسی رو وارد فارسی میکنم باتی حرف بزنم، هم فارسی توهین کردم هم به انگلیسی توهین کردم. خب حالا همچنان صحبت ها ادامه داره. حالا آقای تاج احمدی خوندین؟ بفرمایید.
که نامور پاسخ آورد زود، که از من شگفتی بباید شنود، که چون کاوه آمد ز درگه پدید، دو گوش من آوای او را شنید، میان من و او از ایوان درست، یکی کوه گفتی از آهن برست، همیدون چون او زد بر به سر بر دو دست، شگفتی مرا دل مرا در دل آمد شکست.
بله، که نامور پاسخ آورد بود، که نامور اینجا یعنی ضحاک دیگه، زودی پاسخ داد که از من شگفتی به باید شد، گویی یه چیز شگفت و عجیب غریبی از من بشنوید، باید بشنوید، که چون کاوه آمد ز درگه پدید، اصلا وقتی که این تو درگاه ما ظاهر شد، دو گوش من آواز ز او را شنید، این هنوز ادامه چونه ها، یعنی چون که کاوه وارد درگاه من شد و چون که دو گوش من، انگامی که دو گوش من آواز کاوه را شنید، انگار تلسپ شده، میان من و او ز ایوان درست، یکی کوه گفتی ز آهن درست، احساس کردم که بین من و او یک کوهی از آهن روید. یعنی چی؟ یعنی احساس کردم که یک دیوار دفاعی دوره که دور کاوه رو گرفته، یک کوی از آهن داره ازش مراقبت میکنه، من نمیتونم باهاش کاری بکنم، احساس ناتوانی کردم در برخورد کردن باهاش. همیدون چون او زد به سر بر دو دست، شگفتی این بلد شگفتی یک کامایی بذاری فکر میکنم جالب باشه، شگفتی عجیبه ها، من را در دل آمد شکست، همین که این تاق زد تو سر خودش خیلی عجیبه، شگفتی من را در دل آمد شکست، یه دفعه تو دل من قول ریخ باید، تو دل من احساس ضعف و شکست و اینا بوجود، ندانم چه شاید بودن زین سپس، که راز سپهری ندانت کست. به نظر میرسه که ضحاک بسیار خرافاتیه، از دید ما، از دید امروزی ضحاک خرافاتیه، فوری میدوه، خوابگزار صدا میزنه، آه من یه خوابی دیدم فلان، وای فریدونه، بدو این فریدون پیدا کنی، الانم قشنگ این رو احساس میکنی یه مشیت الهی بوده که این اصلا ناتوان بوده در رتق و فتقش، و بازم الانم حتی میگه که ندانم چه شاید بودن زین سپس، که راز سپهری ندانم، یه یک تقدیر الهیه و کسی نمیدونه چی میشه، خودش رو یه جورایی چی میدونه؟ منفعل میدونه، اگه بخوام مخلوط صحبت کنم پسیف شده الان حالته، یه جورایی منفعل شده، تو حالت انفعال قرار گرفته، یه انفعالی داره. خب خانم جمالی خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
چو کابه برون شد درگاه شاه بر او انجمن گشت بازارگاه همین بر خروشید و فریاد خواند جهان را سراسر سوی داد خواند از آن چند خواهنگران پشت پا به پوشن هنگام زخم درای همان کابه آن بر سر نیزه کرد همان گهز بازار برخواست کرد
دست شما درد نکنه عرضم به حضورتون چو کاوه برون شد ز درگاه شاه بر او انجمن گشت بازارگاه یعنی اهل بازار یعنی مردم کوچه و بازار دورش چی شدن؟
جمع
شد آخا کسی که رفته یه نعره‌ای تو سر شاه زده و بچه شو هم زده پس گرفته و اونجا هم یه چیزی پارپوره کرده و به همه هم بریش همه خندیده اومده دوچار یه کاریزمایی به دست آورده دیگه نه یک فرهی پیدا کرده خودش همه دورش جمع شد همین بر خروشید و فریاد خواند جهان را سراسر سوی داد خواند این فریاد خواندن من اولین بار دارم میبینم معمولا فریاد زدنه حالا برای اینکه بخواد با اون سوی داد خواند جور بشه گذشتتش گفته فریاد خانی این که اصلا یه چیز قدیمی از آقای هست نه؟
من بعد از فردوسی منو سعدی آورده که
فریاد خواندن رو یعنی این مصدر این رو
سوز سینه فریاد خانان چنان پریز میکردن کستن
بله درست میگه من یادم اومد بله فریاد خواندن الان نمیگیم فریاد زدن شاید همون دوران هم فریاد زدن هم میگن هم همین بر خروشید و فریاد خان ببخشید این یکیه همین بر خروشید و فریاد خان جهان را سراسر سوی داد خان نعره زد حلم ناصر ینصرنی خود گفت که بابا بیاییم به سمت عدل و داد متمایل بشید فریاد زد و فریادش رو هم همه جهان رو دعوت کرد در واقع همین جهان رو به قیام دعوت کرده قیام برای دادخواهی که اینجوری گفته از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای درای یعنی چی؟ سلام خیلی خوش آمد بفرمایید خواهش می‌کنم این اینجا در این بیت دکتر خالدی میگه به معنی پتک هست ولی درای اصلش چی هست؟ اصلش اینو کوس هست اینو در واقع تبل هست که توی جاهای مختلف شاهنامه موقع حمله و فلان میگه زخم درای یعنی صدای تاپ‌وتوپ مثل نهاره هست که صداش در میاد این یه چیزی شبیه چنم تبل بوده درای یه چیز شبیه نهاره بوده یک ساز کوبه‌ایه برای جمع کردن مردم و برای جمع کردن سپاه و موقع جنگ استفاده می‌شده ولی اینجا خود دکتر خالقی میگن اینجا به معنی ضربه پتکه از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای از همون جنس چرمی که آهنگران موقع زدن پتک روی صندوق می‌پوشند
پشت پای
جان
پشت پای
نه منظورش نگاه کنید اتفاقا این هنوز هم استفاده میشه منظورش پشت پای یعنی این قسمت هست نه اینکه اون احتمالا مثلا زیر پا چیزی میشه اون قسمت این یعنی پشت کف پا منظور هست و من اینو هم شنیدم خودم هم تعجب که میگم پشت پا بعد نمیدونیم که نه این مقابل رو داره میگه از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای همان کابه آن بر سر نیزه یعنی آن چرم را ضمیر جانشین اسم میشه کدوم اسم چرم همان کابه آن بر سر نیزه کرد همان گهز بازار برخواست گرد خب این ظاهرش اینه که از بازار گرد و خاک بلند شد یعنی این جماعت به جنب و جوش در اومدن توی بازار چون چرا؟ چون این علمی برافراشت شنیدی میگن علم مخالفت برافراشت بلانه یعنی کسانی که میخواستن در مقابل حکومت مرکزی قیام بکنن چند تا ویژگی داشته یکی که یه علم جدید یه درفش جدید برپا بکنن با یه شکل و شمایلی متفاوت الان داعش دیدی برای خودش یه پرچم درست کرد یکی دیگه این که سکه بزن، سکه جدید به نام فلان سلطان. یکی دیگه این که چی؟ خطبه بخونن توی نمازها، یه جایی مثلا آخرش اولش چیه؟ خطبه به نام اون سلطان جدید بخونن. مثلا در مورد طاهر ذوالیمینه که سردار همین مأمون و اینها بوده، میگن خب این سلسله طاهریان رو به وجود آورده. هیچ نشانه‌ای داله بر این که طاهر بر علیه خلیفه اقدام خاصی انجام داده باشه نیست، و هیچ اقدام خاصی هم در واقع انجام نداده. فقط گفتن که طاهر سکه زد و خطبه خوند. همین سکه زد و خطبه خوند خودش یه چی هست؟ یه نشانه هست. خود اونایی که اهل فنن میفهمن سکه زد و خطبه خوند یعنی تموم، یعنی ما مستقل شدیم تا حد زیادی. اینم این علم برام. حالا یه چیزیه هست، درفش کاویان. این ما من به صورت شفاهی از استادمون آقای دکتر دستخه بهشتی تو دانشگاه شیراز سر کلاس اسطوره بهمون گفتن که درفش کاویان، که میدونید که تو کتاب‌های قرون اولیه اسلامی هم حتی یه نقاشی هم ازش اومده که موقعی که سپاه ایران توی قادسیه با سپاه اعراب به فرماندهی کی بود؟ سعد بن ابی وقاص می‌جنگه، یه اینجور چیزی که آراسته شده بوده به طلا و گوهرهای گران قیمت بر سر یک نیزه بوده، این به دست اعراب می‌افته و اینا هم ایرانی ها بهش میگفتن درفش کاویان. تو شاهنامه هم هست که درفش کاویان به دست اعراب افتاد و میرسن همش به دست عمر. عمر هم میخواسته به صورت بیت المال این رو تقسیم بکنه بین مهاجر و انصار، و این میاد و این جواهراشو یکی یکی باز میکنه و به هر کی یکی دوتاشو میده، تموم میشه میره. و چیزی که هست، پرچم ساسانیان سالهای سال همچین چیزی بوده و بهش هم میگفتن مثلا درفش کاویان. میگفتن که از لحاظ زبان شناسی درفش کاویان یعنی درفش کیانیان، یعنی درفش کیها، درفش اون چیزی که تو اوستا به اینا میگن کبیها. حالا چرا کی یا کبی فراموش شده و اومدن کاویان گفتن درفش کاویان یعنی چی؟ یعنی درفش کاوه، و ناچار شدن چی درست کنن؟ یک داستان درست کنن که کاله کاوه کی بود که این درفش درست شد. آهان، کاوه بر علیه ضحاک قیام کرد. این درفش چگونه درست شد؟ این یعنی میگفتن که اصل این یعنی درفش کیانی کاویه، این کاویه هست و کاویه یعنی کیانی. و بعدها براش یک اسطوره درست شده که آره یه شخصی خلق شده توی داستان به نام کاوه مقابل ضحاک، و این هم گفتن که پیشبند موقع آهنگریش بوده و اینو بر سر نیزه کرده. چیزی که هست، خب ساسانیان چون میخواستن همه چیزشون رو به گذشته نسبت بدن و بگن که ما خونمون مال زمان کیانیان و دارای دارایان و فلان اینا هست، هیچ بعید نیست که این درفش رو درست کرده بودن و به خیلی سال پیش از خودشون نسبت میدادن. یعنی اصلا ساسانیان یک جبی به وجود آورده بودن که هیچ کس جرأت نمی کرده پادشاهی توی ایران برپا بکنه، یه سلسله جدید بنیانگذاری بکنه که از خون ساسانی نباشه. می گفتن فقط این خون ساسانی هست که فره داره، خون کیانیان تو رگاش بوده. بنده خدا بهرام چوبینه میاد یک سال تیسفون رو تصرف میکنه، چه سردار و قابلی هم بوده. تو خود شاهنامه با وجودی که یه متن ساسانیه، چقدر ازش یعنی اصلش منبع شاهنامه ساسانی هست، ببین چقدر از بهرام چوبین جوری گفته که آدم دلش برای بهرام چوبین با اون همه قابلیت‌هاش می‌سوزه. و حتی بعضی از مورخین گفتن اگه بهرام چوبین تونسته اون سلسله رو عوض بکنه، شاید اون بعدش هم تو حمله عرب هم مثلا کلا وضعیت ایران دچار یه ریفرمی و تحولی می‌شد و از عرب هم شکست نمی‌خوردن. به هر صورت این ممکنه که توسط ساسانی داستان کاوه درست شده باشه، بیشتر برای ازلی کردن این درفش خودشون، نمادهای خودشون که ما میراثدار نسل‌های گذشته هستیم و برحق هستیم و اینها به ما رسیده و به کسی دیگه جز ما هم نرسیده. خب فکر میکنم خانم جمالی خوندید شما؟ منم خوندم همه اونایی که شما خوندید.
بله.
آقای مهرانی ها بفهم.
خروشان همی رفت نیزه به دست، که ای نامداران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند زخاک بیرون کند. بپویی که مهتر آهرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. بدان بیوه ها ناسزاوار پوست، حدید آمد آوای دشمن ز دوست.
دست شما در من کنه. خون این چار همان کابه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد. خروشان همی رفت نیزه به دست، این نیزه خالی هم نبوده، سرش هم این چرمه بوده. خروشان همی رفت نیزه به دست، که ای نامداران یزدان پرست. داره با وجدانهای بیدار صحبت میکنه. ای نامداران خدا پرست، کسی کو هوای فریدون کنه، داستان فریدون به همت خود ضحاک در اطراف و اکناف کشور پیچیده، از توی کاخ درس کرده، ضحاک شب و روز داره دنبال فریدون میگرده، زبون به زبون گشته و همه میدونن یه فریدون نامی قرار ضحاک رو نابود کنه. نگاه کنید باز اینجا داستان جوری طراحی شده که یکی از طبقه کارگر، از طبقه، البته نباید بگیم طبقه کارگر، اینا اصطلاحات کمونیستیه، طبقه هوتخشان، طبقه صنعتگران، درسته؟ که کاوه متعلق به طبقه هوتخشان هست، توانایی این که خودش به شاهی برسه رو نداره. الان قیام کرده، دورش آدم جمع شده، ولی باز داره دنبال خون شاهی میگرده، که گفتی بالاتر خونده بودیم که فریدون از خون کیه؟ با از خون تحمورسه، اگه یادتون باشه. حالا خروشان همی رفت نیزه به دست، که ای نامداران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. سر از، ببخشید، حالت خبریه، سر از بند ضحاک بیرون کند. اگر نگاه گفته یا با اونا یا با ما، میگه که نمیشه که هم دلت هوای فریدون داشته باشه هم سرت تو بند ضحاک باشه. کسی کو هوای فریدون کنه، سر از بند ضحاک بیرون. کسی که دلش بخواد فریدون به پادشاهی برسه، فریدون شاه بشه، باید رسما چیکار کنه؟ یاغی بشه در مقابل ضحاک. سر از اطاعت، بند اطاعت ضحاک چیکار کنه؟ بیرون بکشه. سر از بند ضحاک بیرون کنن. کسی کو هوای فریدون کنن، سر از بند ضحاک بیرون کنن. بپویی کین مهر آهرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. بپویی یعنی چی؟ پوییدن یعنی چی؟
جستجو
کردن. نه، جستجو هم نیست، حرکت کردن، راه افتادن، حرکت کردن، حتی اینو دویدن، یعنی باید بجنبید. بپویید کین مهر آهرمن است، ببخشید کین مهتر آهرمن است. بپویید یعنی بجنبید، پاشید حرکت بکنید، جنبش را بندازید. کین مهتر مثلا دستش هم اینجوری اشاره میکنه به کاخ ضحاک، کین مهتر آهرمن است. این شاه ما اهریمنه، جهان آفرین را به دل دشمن است. دلش چیه؟ نه تنها خدا پرست نیست، بلکه برای خودش شیطانی و ضد خداوند هست. و همین این بود دیگه، تا همینجا بود، درسته؟ همین رفت پیشندرون مرد گرد، سپاهی برو انجمن شد نخورد. مرد گرد کیه؟
نه،
توی این نیست. آره شما بخونید، بیت رو اشکال نداره.
بدان بیوه ها ناسزاوار پوست، پدید آمد آوای دشمن ز دوست.
آره اینا اینجا هم هست توی این زیرنویس، بران بیوه ها ناسزاوار دوست، پدید آمد آواز دشمن ز دوست. یعنی میخواد بگه که با همین برافراشته شدن این علم، دوست از دشمن با هم از هم چی شدن؟
جدا
شدن، راه ها جدا شد. اونایی که این طرفی بودن اومدن زیر این قرار گرفتن. کسی کو هوای فریدون کنند دل سر از بند زهاد بیرون کنند. ببویید کین مهتر آهرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. همی رفت پیشندرون مرد گرد. اینجا بود دیگه، باید بخونن دوستان. درسته آقای واسعی بخونید.
همی رفت پیشندرون مرد گرد، سپاهی بر او انجمن شد نخورد. بدانست خود کافریدون کجاست، سر اندر کشید و همی رفت راست. بیامد به درگاه سالار نو، بدیدندش از دور و برخاست او. چونان پوست بر نیزه بر دید کی، به نیکی یکی اختر افگند پی.
دست شما در نکنه، ببویید که این مهتر آهرمن است، جهان آفرین را بده دشمن. را افتادن همی رفت پیش اندرون مرد گرد، سپاهی بر او انجمن شد خامان. نخورد. مرد گرد کیه؟
کاوه
هست. مقابل همه این مرد پهلوان حرکت کرد، این مرد گرد حرکت کرد، سپاهی بر او انجمن شد، یک گروهی از مردم دورش جمع شدن. نخورد یعنی چی؟ کم نبود. همچی کم هم نبود. چرا به نظر شما دوره؟ دو تا دلیل هست که دوره کاوه افراد زیادی جمع میشن، یعنی افراد زیادی توی این قیام شرکت میکنن.
یکی که همه مردم زخم خورده بودن از زحاک، دل کلی داشتن. یکی هم که دیده بودن کاوه رفته اونجا اینو پاره کرده، زحاک کارش نکرده.
حالا من دل پوری داشتن رو خیلی فکر نمی کنم اثر آن چنانی، یعنی خب بالاخره اولین شاید دلیل بوده ها، ولی خب این همه سالها داشتن تحمل میکردن، هیچی هم نمی گفتن. آره این نگاه کنین یه بحث مقبولیته. نگاه کنین وقتی که یک توی اندیشه سیاسی میگه وقتی یه حکومتی مقبولیت خودش رو از دست بده، اقتدار خودش رو هم از دست میده. بعد از اینکه اقتدار خودش رو از دست داد، دیگه مشروعیت خودش رو هم از دست میده. الان همین این که پیشگوها گفتن که یک کسی به نام فریدون میاد ضحاک رو سرنگون میکنه، خودش یه دلگرمیه برای من. یعنی مردم انگار اینجوری خیالشون جمعه که آره ما راه بیفتیم فریدون رو پیدا کنیم، دیگه حل این بساط ضحاک پیچیده میشه. یه اندیشه منفی تو ذهنشون نیست بگه نه آقا میزنن تیکمون میکنن، میدنمون مارا میخورن. یه جوری براشون از لحاظ روانی اون کل اجتماع ها در واقع خرد جمعی به این اطمینان رسیده که این ضحاک نابود شدنیه. یعنی اصلا تو هر رژیمی اگر مردم به این نتیجه برسن دل خودشون که این رژیم نابود شدنیه، عملا اون رژیم نابود میشه، چون مقبولیت و مشروعیت و همه اینا میره به هوا دیگه. اینم یکی از دلایلش. یکیش هم همونه که این جرأت و جسارت رو از کاوه که یه آهنگر معمولی بود دیدن هم انگار طورش نشده بود، این جرأت رو پیدا کردن. و البته اگه ظلم ندیده بودن هم خب براشون شاید خیلی جاذبه ای نداشت این کار. در واقع حکومت ضحاک مشروعیت خودش رو از دست داده به خاطر همین روایات، مقبولیت خودش رو از دست داده و بعد از اونم دیگه اقتدار خودش رو از دست میده. همین رفت پیشندرون مرد گرد، سپاهی بر او انجمن شد نخورد. بدانست خود آفریدون کجاست، سر اندر کشید و همی رفت راست. قشنگم آدرس خونه فریدون رو جی پی اس بلد بود و زد رو جی پی اس و صاف رفتم در خونه فریدون. این همه سال ضحاک با سیستم امنیتیش و سازمان اطلاعاتیش و اینا دنبال فریدون گشت، به حول قوه الهی پیدا نکرد، ولی این به خواست خدا میدونست فریدون کجاست و راه رو کشید و همه رو دنبال خوش کشوند و صاف رفتم در خونه فریدون. ضحاک هم از او بر منفعله، میگه این گردش سپهر ببینیم چطور میشه، نمیدونم منظورم نرسید بهش، نتونستم. بیامد به درگاه سالار نو، به ایدندش از دور و برخاست او. که بعض نسخه ها غو هم نوشته. سالار نو کیه؟ بله، نوبت کهن فروشان در گذشت، نو فروشانیم و این بازار ماست. سالار دیگه ایشون دیگه از خون تخمورث توانایی سالاری و سروری رو داره. آقای کاوه هم صاف آورد این قدرتی که تو دستش بود رو تقدیم کرد به فریدون. اومد درگاهش رو در انگار که حالا فریدون برای خودش مثلا کاخ داشته. مردم از دور فریدون رو دیدن، رو برخواست او یعنی چی؟ فریاد و خروش و غریب برخواست. بعضی از نسخان نشته غو داریم، چون نسخه شما غو نمیشته؟ غینه، آره؟ بله، اون همونه، حالا بحثه که غو یا او. چنان پوست بر نیزه بر دید کی؟ کی کیه؟ فریدون. بازم گفتیم دادن صفت کی به فریدون یه اشتباهه، چون کی یعنی کبی، بعد سلسله کبی و کیانیان هستن، از کیقوباد شروع میشه، این هنوز کلی مونده تا به کیقوباد برسه، ولی تو شاهنامه به طور عام ممکنه به هر شاهی کی گفته بشه. چنان پوست بر نیزه بر دید کی، به نیکی یکی اختر افکند پی. و اختر به معنی پرچم و درفش است اینجا نوشتن، به علت ستاره‌ای که بر درفش می‌زدند اطلاق کل به جز شده است. پی افکندن یعنی طرح انداختن. میگه که این پوست بی مقدار و بی ارزش رو که روی این چوب دید، طرح یک چی ریخت؟ طرح یک پرچم ارزشمندی که گوهرم داشته و گوهر نشان داشت، گوهر نشان بوده رو تحریزی کرد، یعنی بنیان نهاد. همونو هست دیگه تو روایات که فریدون بهش گوهر افزود، بعد دوباره کسان دیگه گوهرها افزودن، گوهرها افزودن، گوهرها افزودن، گوهرها افزودن تا جنگ قادسیه. ولی این بحث چیزشه، این بحث تئوری دیگه، ببخشید اسطوره‌ایشه، نمیتونیم بگیم حتما فریدونی بوده، حتما کاوه‌ای بوده، بعد کاوه این پوسته رو برد فریدون فلان کرد. چیزی که از ما رو میدیم ظاهرا تو حالا سلسله ساسانی هم خیلی 400 و خورده ساله، احتمالا تو چند صد سال از این 400 و خورده سال این بوده دیگه، همین درفششون بوده. خب خیلی خوش آمدید شما خانم، میخونید برامون؟ خواهش میکنم خانم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
بیاراز آن را به دیبای بود، ز گوهر بر و پیکر از ذره بود، بزد بر سر خیش چون گرد ما، یکی فال فرخ بیفکند شاه، فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش. از آن پس هر آن کس که بگرفت گاه، به شاهی به سر برنهادی خدا، برام بی‌بها چرم آهنگران، برآویختی نو به نو گوهران.
دست شما درد نکنه، این همون چیزی بود که خدمتتون گفتم. بیارست آن را به دیبای روم. اصلا دیبا یک نوع پارچه‌ای بوده که رومی بوده، از جنس ابریشم بوده ولی رومی بوده. ز گوهر برو پیکر و زر بوم. بله، و از ذره، حالا ذره بوم یعنی طلای ناب و اینها، گوهرم که گوهر. حالا پیکر چی چیه؟ اگر کسی داستان رستم و سهراب رو خونده باشه میدونه که پیکر یعنی چی. توی یه راهنمایی، توی درفش پیکر یعنی چی؟
اجدها پیکر است.
آره اون، آره
ستاره رو،
نه حتما یه دونه ستاره، اگرچه این درفش کاویان انگار که همش یعنی مثل یه ستاره ماننده ها، ولی درفش هایی که تو رستم و سهراب هست، آقای مهرانی ها چند تاشو بگیم به چه شکل هایی؟
اجده ها که مال رستمه،
یکیش اجده ها پیکره،
گرگ برای دیوه،
یکیش گرگ پیکره، یکیش گراز پیکره،
شیره که برای کیکاووس،
یکیش شیر پیکره، یکیش خورشید پیکره، یعنی شکلی، یه طرحی شکلی روی چی بوده؟ روی درفش بوده که به اون شکله و طرحه گفتن پیکر. حالا ممکنه واقعا پیکر یک شیر بوده، ممکنه نه، اصلا یه خورشید بوده، خورشید پیکره، درفش فلانی خورشید.
مثل کلمه
هیکل بوده،
هیکل هم استفاده میشه،
هیکل هم حالا یعنی شکل و شمایل. حالا زگوهر برو پیکر و ذره بوم، یعنی اون پیکر اون شکل روی درفش رو از جنس گوهر زد و ذره بوم هم در واقع بهش اضافه کرد، یعنی ذره بوم هم به لوازمی بود که به این افزوده شد ولی اون پیکر از جنس گوهر بود. حالا هر شکلی بوده که میگم که یه همچین شکلی اون چیزی که دست ساسانیان هست این شکلی نقاشی شده و نقاشیش به دست ما رسیده. بزد بر سر خیش چون گرد ماه، مثل یک ماه گرد تابانی این رو بالای سر خودش قرار داد. باز دوباره تو اون داستان رستم و سهراب میبینیم که هر کس درفش خودش رو بر بالای خیمه خودش افراشته کرده، کابوس یه خیمه زده بالای سرش، پرچم خودش درفش خودش رو زده. گیف همینطور، نمیدونم گودرز همینطور، کی همینطور، هر افراد مختلف، رستم همینطور، این هم زد بالای سر خودش. یکی فال فرخ پیفکند شاه، که حالا ببخشید این بوم به معنی زمینه هست، زر بوم یعنی زمینش از جنس زر بوده، پیکرش از جنس آره زر، اینم گفته میگه زر بوم را زر خالص معنی کردن و این ناآشنایی با معنی برخی از واژه است. یعنی دکتر خالقی با وجود این که خیلی ها گفتن زر بوم یعنی زر خالص و منم خوندم، میگه این اشتباهه، زر بوم زر خالص نیست، میگه زر بوم. بیاراست آن را به دیبای روم، ز گوهر برو پیکر و زر بوم، یعنی اون شکل و شمایل روش از جنس گوهر و اون بومش، بوم مثل بوم نقاشی دیگه، اون سطحش اینا، دوباره اینو میخونم خدمتتون، بوم یعنی زمینه و زمینش از جنس زر، احتمالاً با نخ زر با نخ طلا اون زمینه رو دوخته بودن و مثل کوبلر مثلا، و اون وسط هم طرح رو پیکر رو با جواهر با گوهر، که جواهر هم همون معرب در واقع معرب گوهر میشه جوهر و جمع مکسرش میشه جواهر، درست کرده بودن.
این تشدیدی که میذاره نباید ذره بوم خون؟
نه آخه ذره بوم زیاد جالب نمیشه دیگه،
بگیم ذره بوم دیگه تشدید نداره،
نه ذره بوم برای وزنش بگیم ذره بوم، آره تشدید هم نداره، ولی اگه بگیم ذره بوم خب میشه یا مضاف و مضافانه لعینه یا صفت و موصوفه، متوجه این باز معنی خب اگه بدید مضاف و مضافانه بگیم ذره زمینه، مثلا مضاف و بگیم ذره زمینه، ذره نمیدونم حالا تا چه اندازه چیز باشه، شاید همینطور ذره بوم. ببینیم تو خانشش هم چیزی گفتن یا نه، نه خانش توضیح ندادم که این رو بگیم زر بوم یا بگیم زر بوم، ولی اگه گفتیم زر بوم یا باید حتما مضاف و مضاف الیه خونده بشه، چون اگه صفت موصوف خونده بشه اون وقت باید بگیم خب بوم صفت زره دیگه، پس بوم یه نوع زره مثلا، آره باید مضاف و مضاف الیه خونده بشه. خب دیگه بیت 238 بزد بر سر خیش چون گرد ماه، یکی فال فرخ پیفکن شا، پیفکندن یعنی ایجاد کردن بنا کردن که خودمونم میدونیم، یعنی میگه که یک فال نو زد، یک در واقع اقبال جدیدی رو برای ایرانی ها برای خودش بنیان نهاد، یک در واقع اقبال خوش و خوشایندی به وجود آورد جناب فریدون. فروهشت از او زر، ببخشید فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش، همی خواندندش کاویانی درفش، فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش، از اون لابد پرها یا مثلا یک شرابه ها، شرابه میدونید چی هست؟ مثلا خود واژه پرچم چیه؟ خود واژه پرچم این نبوده، این رو بهش میگفتن درفش، به اینا میگفتن اینا شرابه یا پرچم هست، این ریش ریشی ها شاید همین زرد و سرخ و بنفش، زرد و سرخ و بنفش، این شرابه ها و این ریشیشه هایی بوده که از این بیرون اومده بوده، از این پرچمه آویزون بوده. فروشت از او زرد و سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویانی بنفش. از اون درفش رنگ های سرخ و زرد و بنفش رو رها کرد، پایین آورد و بهش گفتن چی؟ کاویانی درفش. خب کاویانی اینجا با این منطق، با این مقدمه چینی، یعنی مربوط به کاوه، درفش کاویان یعنی کاوه آهنگر. از آن پس هر آن کس که بگرفت گاه، به شاهی به سربر نهادی کلاه، بران بیبه ها چرم آهنگران، برا بیختی نو به نو گوهران. بعد از اون هر کسی که قدرت رو به دست گرفت، بر تخت نشست، گاه یعنی تخت دیگه، تخت رو گرفت یعنی بر تخت نشست، قدرت رو به دست گرفت، به شاهی به سربر نهادی کلاه، تخت تاج شاهی رو بر سر نهاد، بران بیبه ها چرم آهنگران، برا بیختی نو به نو گوهران. بر این چرمی که یه روزی بیبه ها بود و اساساً یه چرم معمولی کمبه های آهنگری بود، گوهرهای تازه و جدیدی افزود. ز دیبای پرمایه و پرنیان، بران گونه گشت اختر کاویان. این چی بود؟ یه روزی یه چرم شیر بود. به گفتا من گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشستم. اینجوری شد که به خاطر زر و نمیدونم گوهر و دیبا و پریانم که یک گونه دیگر از پارچه ها هست، این گونه معروف شد به اختر کاویان. توی داستان چی؟ یادگار زریران هم اشاره میکنه که سپاه ایران در نبرد با خیونان که اومدن به خاطر زرتشتی شدن ایرانیان، در واقع کلک ایرانیان رو بکنن، ایرانیان رو شکست بدن و اون دین باستانی رو دوباره زنده بکنن، ایرانیان یک درفش کاویان دارن که اون درفش بر زمین میفته و دشمن میخواد اون رو به دست بیاره و گرامی کرد پسر جاماز پس که این رو به دست میگیره و با وجود که دستش رو قطع میکنن و فلان و جونش رو در نهایت از دست میده، این درفش رو میاره سمت سپاه ایران و از دست دشمن نجاتش میده. که اندر شب تیره چون شید بود، جهان را از او دل پرومید بود. پرومید بود، شید مخفف خورشید، در اصل شید صفت خوره دیگه، هواره هبستایش داریم دیگه، هواره شعیته. هواره شایده، هواره یعنی خور یا خور، خورم توی شاهنامه اومده به معنی خورشید. نبود آگه از بخشش خور و ما، یعنی خورشید و ما، خورم اومده، خور شایده یعنی درخشان، هواره شایده یعنی خور درخشان، یعنی هور درخشان، یعنی خور دیگه، بس شده خورشید و هم دیگه بس شده. باز دیگه چی در آخر شیله؟ جمشید. یم اخشایتر، جم درخشان. چرا جم درخشانه؟
به خاطر فرش،
سه تا فره داره. آره اخشایتر یعنی چی؟ یعنی درخشان که اینجا ما داریم و خیلی هم خوب هست. خب حالا که هفته آینده میخواییم تشریف بیاری، یه مقداری هم از ابیات بخونیم به اندازه یه 5 دقیقه. این دفعه کاش به آقای تاج احمدی میگفتیم زمان میکشیدن.
آقای باسه بذار بر سر خیش چون گرد ما
بله
نشون میده که گرد بوده این چیز.
خب درفشا منطقا نباید گرد باشه ها، نمیدونم والا، چون به نفره یک مربعی بوده. چیزی که اینا همش دارن نسبت
میدن ممکنه
بشه گرد بروده
برابر چیز باشه. بله حالت
آخه این نگاه، تمام این داستان ها درست شده که اون در واقع اختر کاویان و درفش کاویانی ساسانی رو بهش پیشینه خیلی کهن بده و ازلیش کنه و این هم میگه این شکلی بوده. ولی خب حالا اینجا دقیقا میگه بالای سر خودش قرار داد مثل ماه گرد که حالا اگر بخوام تصور بکنیم باید بگیم خب یه گردی باید یه جاییش باشه که بهش بگیم ماه گرد. یه چیز جالبی هم براتون بگم، این ماه و ستاره دیدی نشانه اسلام خصوصا اهل تسنن بالای مسجداشون یه ماه و ستاره، هلال ماه و ستاره توی سکه های ساسانی و حتی چند تا سکه اشکانی. این سکه یک حالت دایره‌ای داره، بعد باز توش هم یه نقش‌ونگارهایی هست که این دایره رو باز دوباره تکرار داره میکنه. معمولا یک ماه و ستاره اینجوری داره سکه. یا اگر یا اینجوریه یا اگر اشتباه نکنم اینجوری، اینجا یه ماه اینجا یه ستاره هست که فکر کنم اینجوریه. خیلی خیلی یادآور اون ماه ستاره اسلامی هست که ممکنه توی بین النهرین مثلا این سابقه خیلی کهن داشته که بعداً هم توسط اعراب مسلمان به عنوان نمادشون استفاده شده باشه. ولی برید سکه های اشکانی رو از اول نگاه کنید، اون لابلای اشکانی چند تاشون از این دارن و ساسانی هم نه همشون، اکثرشون دارن این رو و خیلی جالب هست. یه مقدار اونم میتونه نماد فره و اینجور چیزا باشه، ولی اون این گرد بودنه نمیدونم واقعا. خب آقای تاج احمد چند بیت میخونین؟ همینطوری فقط خوندنه
حتی صدای پوسیده من
نه اختیار داریم
بیشتن در این نیز چندی جهان همی بودنی داشت اندر نهان. فریدون چو گیتی بران گونه دید جهان پیش ضحاک وارونه دید. سوی مادر آمد کمر برمیان به سر بر نهاده کلاه کیان. که من رفتنیم سوی کارزار تو را جز نیایش مباد ایچ کار. ز گیتی جهان آفرین را پرست به دو زن برمی نیک و بد پاک دست. فرو ریخت آب از مژه مادرش همی آفرین خوان بر داورش. به یزدان همی گفت زینهار من سپردم تو را ای جهاندار من. بگردان ز جانش نهیب بدان به پرداز گیتی زنا بخردان. فریدون سبک ساز رفتن گرفت سخن را ز هر کس نهفتن گرفت. برادر دو بودش دو فرخ همال از او هر دو آزاده مهتر به سال. یکی بود از ایشان کتایونش نام دیگر نام برمایه شادکام. فریدون به دیشان سخن برگشاد که خرم زید ای دلیران شاد. که گردون نگردد جز از بربهی به ما باز گردد کلاه مهی. بیاری داننده آهنگران یکی گرز فرمای ما را گران. چو بگشاد لب هر دو بشناختند به بازار آهنگران تاختند. هر آن کس کزان پیش بود نامجوی به سوی فریدون نهادند روی. جهانجوی پرگار بگرفت زود گزان گرز پیکر بدینشان نمود. نگاری بر خاک پیش همیدون به سان سر گاو میش. بدان دست بردند آهنگران چو شد ساخته کار گرزگران. به پیش جهانجوی بردند گرز روزان به کردار خورشید برز. پسند آمدش کار پولادگر به بخشیدشان جامه و سیم و زر. بسی کردشان نیز فرخ امید بسی دادشان مهتری را نوید. که در اژدها را کنم زیر خاک بشویم شما را سر از گرد پاک. جهان را همه سوی داد آوریم چون از نام دادار یاد آوریم.
دست شما در مکانه خیلی ممنون چون که سپاسگزارم از حضورتون. هفته آینده به احتمال خیلی زیاد هستم در خدمتتون و خوشحال میشم.